أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب جمعه است، آخرین شب جمعه ماه محرم، در آستانه ماه صفر، ماه تجدید حزن اهل بیت قرار داریم. انشاءالله در این شب جمعه خداوند هممون رو ببخشد و بیامرزد. نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و به امید انشاءالله زیارت قبرش و گشوده شدن راه زیارتش صلوات عنایت بفرمایید. شب سومی است که محضر شما عزیزان صحبت میکنیم راجع به بحث فساد و مفسد. دو شب در این موضوع سخن گفتیم، یک شب راجع به فساد اعتقادی و یک شب هم راجع به فساد سیاسی و اداری. بحث امشب ما راجع به فساد اقتصادی است که یکی از بدترین نوع فساد که باعث لطمه به جامعه و مردم میشه. قبل از آنی که این بحث رو من مطرح کنم، دو سه جمله راجع به نظر اسلام درباره مال و ثروت صحبت کنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، در آیات قرآن و روایات مال و ثروت خودش منفی شمرده نشده. شما ببینید حدیث میگه الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. مردم تو دنیا کارشون با مال را میفته، تو آخرت کارشون با عمل. تو دنیا با اموال، تو آخرت با اعمال. خیلی هم حدیث روانی است، الناس فی الدنیا بالاموال و فی الاخره بالاعمال. قرآن کریم به مسلمان و مؤمنان میگه سفیهی اگر در بین شما بود، مثلا بچه‌ای، برادری، سفیه دیوانه نیست، یعنی قدرت مدیریت نداره، یه مقداری به هر حال اون نرمال نیست از نظر عقلی. دقت کنید آیه رو، میگه اموال در اختیارش قرار ندید. لا تؤتوا السفهاء اموالکم. خب اینجا مهمه، التي جعل الله لكم قیاما. عبارت رو دقت کنید، مال وسیله قیامه، وسیله ایستادنه، وسیله حفظ تو جامعه. شما اگر ردیف بحث رو میخواید ببینید چیه، این کلمه قیامات تو قرآن راجع به کعبه به کار رفته، جعل الله الکعبه قیاما للناس. همین کلمه قیام رو خدا اینجا راجع به ثروت به کار برده، میگه چرا به شما میگیم به سفیه پول ندید، نذارید خودش خرج کنه، چون کلا سرش میذارن. این مال وسیله قوامه، وسیله حفظ جامعه است. یه وقتی امام صادق علیه السلام نشسته بود، یه کسی اومد گفت آقا من خیلی دوست دارم پول جمع کنم، احب جمع المال، من اصلا دوست دارم پول جمع کنم. آقا فهموندن به چه منظوری دوست داری پول جمع کنی، میخوایی چه کار کنی؟
گفت آقا برای این چهار تا کار، یک، اعول و بها علی نفسی و عیالی، میخوام زن و بچه‌ام و خودم راحت باشیم بتونیم زندگیمونو بچرخونیم. پس نفسی و عیالی، اولش خودم و زن و بچه. دو، اتصدق بها، دوست دارم جیبم پر پول باشه، خدمت کنم به مردم، صدقه بدم. سه، حج و عمره برم. حالا اینا رو مثال گفته، زیارت برم، صله رحم کنم. آیا من دنبال دنیام؟ به من میگن طالب دنیا، منی که دوست دارم پول جمع کنم برای رفاه خانوادم، برای انفاق و برای سفر زیارتی. امام فرمود لیس هازا من طلب دنیا، این اصلا دنیا نیست، هازا من طلب الاخره، تو داری آخرت رو کسب میکنی. کسی که دنبال مال برای رفاه خودش و خانوادش، برای انفاق و برای حج و عمره و زیارت، این طلب آخرته. شما ببینید اینا رو دارم میگم که یه وقتی نگاهمون به مال منفی نباشه. حالا کجا منفیه من میگم. باز این روایت از امام صادق علیه السلام، فرمود کسی که دنبال جمع مال نباشه، جمع ثروت، به سه منظور اصلا خیری درش نیست، این آدم تو مسیر خیر نیست. لا خیر فی من لا یحب جمع المال، هیچ خیری نیست در کسی که دوست نداره پول جمع کنه. ببینید پس این روایت چی داره میگه، منتها پول جمع کنه به سه منظور. فرمود یکف و بهی وجهه، آبروشو حفظ کنه، دستش میشه مردم دراز نباشه، گردنشو کج نکنه، آبرومند باشه. دو، یقضی بهی دینه، اگه قرضی دینی از خودشه باباشه بتونه قرضشو بده، مقروض نباشه. سه، یصل بهی رحمه، بتونه به فامیلش صله کنه برسه. اگر کسی به دنبال جمع مال نباشه به این سه منظوری که عرض کردم، چیه این سه منظور؟ حالا مثال اینا و اون بالای زیارت توش بود، اینجا نیست. اینا رو هم که بریزی یعنی برای کار مثبت، زیارت، رفاه، صله رحم، انفاق، عرض میکنم که آبروداری، اینا همه روایات ماست که در واقع نه تنها اینها رو مذمت نکرده بلکه باعث عزت دونسته. کسی آمد خدمت امام صادق و آقا من صبح پا میشم چه کنم، کاسب بود البته، آقا فرمود اقدو الى عزک، برو دنبال عزت، ذلیل نشی تو. یعنی چی برم دنبال عزت؟ برم مسجد نماز بخونم، برم مثلا فرض کنید که حرم زیارت، الله تعبیر منه. فرمود الى سوق، برو بازار. از اینجا معنا شده الى سوق، برو. و لذا شما ببینید ائمه ما اصلا به ما یاد دادن گاهی دعا کنید برای افزایش مال، مثلا سوره واقعه گفتن بخونید شبها. امام باقر علیه السلام فرمود اگر کسی میخواد رزقی زیاد بشه سر به سجده بذاره، این دعا رو بخونه. حالا غالبا آقایون تو رکعت آخر میخونن، ولی نه، هر وقت. یا خیر المسئولین و یا خیر المعتین، ارزقنی ورزق عیالی من فضلک الواسع، خدایا من و خانوادم رو از فضل خودت روزی گسترده بده. اصلا دعا یاد دادن برای اینکه شما پول دار بشی، برای اینکه وضعت خوب بشی. شما این دعایی که تو مفاتی هست، آخر مفاتی خدا رحمت کنه آیت الله عظمای فاضل، وقتی فرمود من این دعا رو خیلی دوست دارم، اخیراً مشهد بودم، اخیراً که میگم قبل از این کرونای، وقتی آقازاده ایشونو دیدم اومده بودن زیارت، به من فرمود پدرم رو خواب دیدم، فرموده فلانی مشهدی، گفتم بله، فرموده این زیارت این دعا رو از طرف من بخون. خیلی ایشون میگه من این دعا رو دوست دارم. آقازاده شون میگه من پدرم رو خواب دیدم، گفت این دعا رو از طرف من تو حرم امام رضا بخون، دعای عالیت المزامین. دیدید آخر مفاتیح خیلی دعای قشنگی، یعنی دعای با مضامین عالی. خیلی خیلی من گاهی بعضی‌ها میگن چی خدا بخوایم، میگم من هر چی فکر کردم تو این دعا همه چیز هست. دعا برای عمه، خاله، دایی، عمو، پسر، پدر، مادر، دنیا، آخرت، همه چیز توش هست. یکی از چیزایی که تو دعای عالیت المزامین، یعنی دعای پر مضمون عالی میگیم اینه، میگیم رزقن واسعن حلالن، اونجا میگیم دیگه خدایا به من سعه مالی بده، مال گسترده، مال حلال، مال فراوان، اونجا میگیم تو اون دعا که به ما گسترش. پس تا اینجا بحثمون این بود که اصل مال تو اسلام منفی نیست. امام صادق از ثروتمندان مدینه بوده، حضرت سلیمان از پیامبران ثروتمنده، خود ائمه ما هم منابع مالی زیاد داشتن، وضعشون هم خوب بوده، خودشون ساده زندگی میکردن. و الا شما ببینید بالبداهه فرزدق توی مسجد الحرام شعر میخوانه برای مقام امام سجاد، آقا 18,000 درهم پش پول میده. و 18,000 درهم باید باشه، از کجا تأمین میشه؟ 400 تا خانوار تو مدینه 0 تا 100 زندگیشون امام سجاد میداده. 400 تا خانوار خیلیه. بعد از حمله یزید به مدینه 400 خانوار تحت پوشش امام سجاد بود. 50,000 تو بعضی نقلا داره ایشون برده آزاد کرده، نوشتن برده میخریدن، پول میدادن، هزینه میکردن. دعبل وقتی اشعارش رو پیش امام رضا خوند، آقا 100 دینار که سکه طلا بوده بهش داد. کمیت وقتی اشعارش رو خوند، امام صادق یک تشویق بسیار بالایی ازش کرد، توی تاریخ هست. خب این دست باز بوده، امکانات بوده، چه اشکال داره پول پیش آدم متدین باشه، پیش آدم خوب باشه؟ اونی که تو جمع مال بده ایناست. این روایت امام رضا رو براتون بخوانم. فرمود مالی که با 5 ویژگی جمع بشه به درد نمیخوره. لا خیر فی مال، الان روایتش خوندم، امام صادق فرمود خیر نیست، لا خیر، فرمود خیر نیست در کسی که فی من لا یحب جمع المال، که مال جمع نکنه برای صله رحم، برای رفاه خانواده. این خوبه، این حدیث مقابل اونه، یعنی نقطه منفی بحث ماله. امام هشتم فرمود لا یجتمع المال الا بخمس، مالی که با این 5 صفت جمع بشه این مال بدیه. 1، به بخل شدید، مالی که با بخل جمع بشه. بخیل خب مالش جمع میشه چون خرج نمیکنه، نه انفاق میکنه، نه بار دوش مردم برمیداره، نه به زن و بچهش میرسه، جمع میشه اما با بخل. جمع مال با بخل بده. و عمل طویل، آرزوهای طولانی، و حرص غالب، با حرص، که طبیعتا هر کدوم از اینا یه جورای انسانو به حرام میکشه. و قطیعت رحم، مالی که با قطع رحم، سر ارث تو سر و کله هم میزنه و برادرش قهر میکنه. 30 سال یکی دیروز میگفت با برادرمون قهریم سر ارث پدرمون، 30 ساله که من یه خود نصیحتش کردم، خودش هم میگفت برادرم مریض احواله دیگه، پیرم شده، ما هنوز میگفت سر ارث 30 سال پیش دعوا داریم. مالی که با قطع رحم، خب گذشت کن، خب بذار کار پیش بره. مالی که با قطع رحم باشه. و ایثار دنیا علی الاخره، مالی که آخرت فروشی توش باشه. مالی که با این 5 صفت جمع بشه، با بخل، با حرص، آرزوهای طولانی، قطع رحم و عرض میکنم فروش آخرت. امر عاص مالش با فروش آخرت بود، این مال ارزشی نداره. ولذا اینی که تو روایات داریم المال و مادت و شهوات، مال ماده شهواته. درهم و دینار که زده شد شیطان خوشحال شد، گفت اینا کمک منن، اینا منافاتی نداره. ببینید قرآن کلمه مال رو با کلمه خیر آورده، میگه با کلمه فضل آورده، میگه نماز جمعه که تموم میشه برید دنبال کار، به جای اینکه بگه کار، گفته وابتغوا من فضل الله، آیه است دیگه، فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا، برید دنبال فضل الهی. کلمه مال فضل براش اومده تو قرآن، قیام اومده، خیر آمده تو روایات ما، وسیله آخرت خوانده شده، نعم الاون، نعم الاون علی الاخره، چه خوب کمکیست بر آخرت، تو روایات داریم مال. این بخش اول عرایض من تمام، که خواستم بگم چه ثروتی مذمومه و چه ثروتی ممدوح. اما فساد اقتصادی یعنی چی؟ خوب گوش بدید، من چون این بحث مبتلا به جامعه است، یک کمی راجع به این صحبت کنم. دو تا کلمه تو قرآن داریم، من این دو تا کلمه رو اسمشو میذارم نماد فساد اقتصادی، یعنی این دو تا کلمه اشاره صریح داره به فساد اقتصادی. یکی کلمه سهت، سهت سین هی جیمی تی دو نقطه، قرآن میفرماید اکالون السهت، بعضیا تو زندگیشون سهت، سهت یعنی مال حرام، حالا توضیح میدم، سهت یعنی مال نامشروع، سهت یعنی مالی که از راه درست به دست نیاد. این کلمه سهت تو قرآن برای مال منفی به کار رفته، برای فساد اقتصاد. دومین کلمه هم کلمه باطله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آقایان عزیز، برادران، خواهران، بینندگانی که عرایض ما رو دریافت میکنید، اگر مصرف مال به صورت سهت باشه، الان سهت رو توضیح میدم، سین هی جیمی ت دو بار تو قرآن به کار رفته، اگر کلم مصرف مال به صورت سهت یا به صورت باطل باشه، این حرامه و موجب فساد در بدنه اقتصاد کشور و خانواده و جامعه است. از امام صادق سوال کردن سهت چیه؟ فرمود از سهت و انواع اون کثیره، سهت انواع زیادی دارد، حالا من چند تاشو براتون میگم. یک، رشوه. یکی از موارد سهت رشوه است. رشوه دو جور داریم، اصل رشوه به قاضیه، اصلا حکم رشوه مال این که پول میده به قاضی حکم رو جا به جا کنه. موارد دومش غیر قضاوته، آقا پروانه میخواد بگیره، یه جایی میخواد مثلا یه جایی دور بزنه یک قانونی رو. امام صادق علیه السلام فرمود رشوه کفره، در حد کفره، و خدا هم رشوه دهنده هم گیرنده هم واسطه‌شو لعنت میکنه. خب الان ما متاسفانه بعضن، من یه شبم اینجا صحبت کردم، تو اداراتمون گرفتاریم به این قصه. نظارت باید باشه. امیرالمومنین وقتی مالک اشتر رو فرستاد مصر، فرمود وبعث العیون. عیون رو من نمیگم جاسوس، عیون یعنی چشم، یعنی نیروی نظارتی بفرست، نیروی اطلاعاتی بفرست. انقدر دقیق خبر به امیرالمومنین میرسید، نه اینکه یک کسی 6 سال 7 سال توی مجموعه برده خورده، حالا تازه آقایون متوجه میشن این تو حساس ترین پست کشور بوده. چرا باید اینقدر دیر متوجه بشید؟ چرا ناظر نباید داشته باشید؟ مگه میشه چنین چیزی؟ خیلی مهمه. چرا باید یک آدمایی توی پست های حساس 10 سال 7 سال ارتشاء کرده، اختلاس کرده، زیر و رو کرده احکامو، حالا برخورد میکنید، اما اون حقوق مردمی که ضایع شده در زمان کار اون آقا، حکمی که جا به جاش، اینا رو کی میتونه جواب بده؟ مشکله. آقا امیرالمومنین صبح قاضی فرستاد، صبح بعد از ظهر عزلش کرد، یعنی انقدر زود خبر آوردن بر آقا که آقا این قاضی شما داد میزنه سر مردم. کاری هم نکرده بنده خدا، صداشو بلند میکرد. اونم آدم بسیار متدین، مؤمن، خوب، ابوالاسود دوئلی، قاضی امیرالمومنین، آقا عزلش کرد. وقتی آمد گفت آقا من چیکار کردم؟ من که تازه رفتم. فرمود بلغنی، من خواهشم اینه تو نهج البلاغه این بلغنی ها رو ببینید. بلغنی یعنی خبر آوردن برام، یعنی بهم رسوندن بلغنی ان صوتک یعلو صوت الخصمین، به من گفتن صدا در صدا ارباب رجوع بلندتر. عیف فدای تو یا امیرالمومنین، صدای این. حالا ما همچی عدالتی از قوه قضاییه انتظار نداریم، مثلا نمیخوایم، نمیشه، واقعا نمیشه اون امیرالمومنین، اما حکم خدا جابجا نشه، دقت بشه، توجه بشه. بله، به آقا گفتن ابن عباس، ابن عباس پسرعموی آقاست، عبدالله ابن عباس آدم خوبی هم است. خب ایشون قاری مفسر قرآن بوده، شاگرد امیرالمومنین، علاقمند به امام حسین بوده، همین کسیه که به امام حسین تو مکه گفت آقا شما نرید یمن برید، چقدر بعدها دفاع کرده از امیرالمومنین. حالا تو قصه کربلا نبوده، اون باید روش بحث کنیم، چرا خیلی ها بحثه، از جمله ایشون. این آدمی که تو آخر عمرش هم به حب امیرالمومنین زندگی کرد، بهش گفتن آقا یه زمینی رو ایشون تو استانداری گرفته، به مال خودش ملحق کرده. آقای نامه تندی بهش نوشت تو نهج البلاغه است، نگاه کنید، فرمود ابن عباس به چه دلیلی فوراً برش گردون. به آقا گفتن ابن هرمه مسئول اقتصادی اهواز، خب اون موقع هر شهری مسئول اقتصادی هم داشت، میگفتن مأمور بازار، این اختلاس کرده. آقا به رفاعه فرماندار اهواز نوشت عزلش میکنی، پولا رو ازش میگیری، زندانش هم میکنی، هر روز تو نماز جمعه میاری جلو مردم 35 ضربه شلاق بهش میزنی. قاطع. منذر ابن جارود 30,000 درهم اختلاس کرد، فرماندارای حضرت علی نام، تعدادشون هم اینا زیاد. ایشون یعنی شما فکر نکنید زمان حضرت علی این کارا نمیشده. شما این کتاب کارگزاران امیرالمومنین رو بخونید، یکی از آقایون نوشته دو جلده کارگزاران امیرالمومنین، ببینید چند تاشون خطا کرده. خطا بوده در زمان حضرت امیرم که این فرماندارا معصوم نبودن. منذر ابن جارود چند هزار درهم اختلاس کرد، آقا تا آخر عمر انفصال خدمت بهش داد، پولا رو ازش گرفت، زندان رفت. زیاد همینطور، پدر همین ابن زیاد فرماندار آقا بوده، یه خطایی کرد. چندین عثمان ابن حنیف، ما فکر نکنید دونه درشت و فقط میدید حضرت، نه، عثمان ابن حنیف یه مجلس اشرافیگری رفته بود، یه مجلسی که حالا پای ثروتمندات وسط بود و صلاح نبود بره، یک نامه آقا بهش نوشت نهج البلاغه، عثمان ابن حنیف من که امام تو هستم، من که رئیس حکومتم، دو تا قطعه نون جو غذامه، دو تا لباس ساده به تنمه، من نمیگم مثل من لباس بپوش، نمیگم مثل من غذا، خیلی چرا رفت سر این سفره نشستی؟ یعنی از صدای قاضی که بلند بود و کنترل میکرد تا غذایی که فرماندارش خورده، نیروی نظارتی باید باشه. شما الان تو بازار ببینید مردم اصلا نمیتونن چیزی بخرن، یعنی امشب نمیتونه برای فردا تصمیم بگیره، لحظه ای. خب این خیلی بده، این که کاری به تحریم نداره، این ضعف مدیریت اقتصادیه، این ضعف نظارت اجتماعیه، این ضعف نظارت بر بازاره. بالاخره اینا تو کشور تولید میشه، مرغ، تخم مرغ، ماست، نمیدونم اینا تو کشور تولید میشه، باید یه حدی، یه حصری. من تو یه جایی هم تو مشهد گفتم، بودم دولت بیاد 6 ماه ببنده، بگه تا پایان 99 این جنس قیمتش اینه، آدم ببینه خب خیالش راحت باشه. فقدان نظارت وقت جالبه، گاهی جای مدعی با جای پاسخگو هم عوض میشه، جای پرسشگر و پاس، یعنی خود آقایون اقتصادی هم پرسشگر میشن، میگن چرا اینطور شده، شما مسئولی، من که نیستم که. وقتی مقام معظم رهبری اینو اشاره کردن، فرمودن آقایونی که خودشون به این مضمون پاسخگو باید باشن میشن پرسشگر، شما که پرسشگر نباید باشی، شما پاسخگو باید باشی، باید بگی چرا اینطور شده، به این دلیل اینطور شده، نباید بگی کی این کارو کرد، به دنبال باشید. آقا فرمودن سهت زیاده، یکی خوردن مال یتیم، یکی حقوق از حاکم ستمگر، اینا سهته، یکی پول شراب، اینا همه سهته، میشه فساد اقتصاد، یکی ربا، یکی رشوه. ببینید آقایون، فساد اقتصادی رو من اگه بخوام صحبت کنم یک ماه باید صحبت کنم، تک تکشو، کم فروشی، گران فروشی،
حق، احتکار، رشوه، خیلی مواردش بالاست. شما قوم شعیب مبتلا به فساد اقتصادی بودن دیگه، کم فروشی میکرد، این پیغمبر خدا فریاد میزد بابا مواظب باشید، کم مردم نذارید، لا تنقصوا المکیال، بابا مکیال و میزان رو کم نکنید، قیامت بترسید. کم ببینید وقت اینا آثار منفی فراوان هم تو زندگی انسان داره ها. حالا من کاری به کل کشور ندارم، هر کسی رو میگم، اگر کسی تو روایت داری مال حرام تو زندگی شما، تو ذریه او اثر میذاره. کمکاری تو اداره باشه، دست یازیدن به بیت المال باشه. وقت یه نکته ای که اینجا هست، اگر این مربوط به اموال عمومی باشه پاسخش خیلی سخته. یه وقت مال من و شما میخوری، بالاخره با من طرفی، یه وقت میشه مال بیت المال، مال شهرداری، مال فرمانداری، مال بانک، مال سرمایه های مردم که اومدن یه جایی گذاشتن، یه آقای یه مرتبه جمع کرده رفته، این دیگه وقت پاسخگوییش مشکله. ببینید ما همه حرفایی که راجع به توبه داریم متاسفانه گاهی ناقص هم حرف میزنیم، یعنی یه قسمت رو میگیم یه قسمت رو نمیگیم، اون وقت کار ناقص میشه. یعنی میایم مثلا میگیم گریه برای ابی عبدالله اینقدر ارزش داره، بر منکرش لعنت، گریه شوینده گناهان کبیره است. اما نمیگیم همین امام حسین فرمود کسی که با مردم خود اکنه مسلمان نیست، لیس منا. یه وقت میام امام صادق فرمود هر که بره زیارت قبر جد امام حسین اینطوره اینطوره، ملائکه میان. از اون ور نمیگیم این آقا تو بستر که داره جان میده میگه شفاعت من به کسی که نماز و سبک بشماره نمیرسه. دین یه پازله، بارها گفتیم باید همشو با هم دید، کنار هم چید. ولذا توجه به این نکته که در واقع مال حلال رشد داره، برکت داره، اما مال حرام برکت ازش سلب، اصلا مال حرام رزق نیست، رزق یعنی مال حلال. این بحث رو امشب من مطرح کردم که حواسمون باشه، هر کسی به اندازه خودش، به اندازه توانش. اینو میخواستم عرض کنم، حالا یادم افتاد که گفتم گاهی یک طرفه میگیم آقا خدا توبه پذیره. بله، بسم الله تعالی که مال مردم خورده توبه داره. آقا امام باقر یه کسی آمد پیشش، ایشون کارگزار بنی امیه بود، تو دربار بنی امیه حقوق گرفته بود، مال ظلم گرفته بود، مال حرام گرفته بود، حلال حرام کرده بود، آخر عمرش حالا به فکرش افتاده توبه کنه. آقا سلام علیکم، علیکم السلام، یبن رسول الله حلی من توبه. شما فکر میکنید چی بهش گفت امام؟ خب ما وقتی داستان حر رو میگیم اینم باید بگیم در کنارش. امام نگاه کرد تو سوره، ایشون هم امامه، هر مشکل مالی که نداشت، هر حق الناس که نکرده بود، هر یه خطایی کرده، جرأت عذرخواهی که اومده امام هم پذیرفتتش، حالا اون مقامیه که پیدا کرد. این آدم مشکل مالی داره، حق الناس به گردنشه، آمده خدمت امام باقر، حلی من توبه، ایشون هم امامه دیگه، حجت خداست، ائمه همه نورن. فرمود لا لا، نه خیر آقا جون، توبه شما قبول نیست. آقا یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ آقا چیکار کنم؟ فرمود حتی تؤدی الى کل ذی حق حقه، تمام این مال حرامو باید برگردونی. من که نمیتونم مجوز حق الناس به تو بدم، اصلا حق الناس دست امام نیست، حق الناس دست خود فرد، حق این آقاست. مرصاد یه جایی کنار صراط مال حق الناس، قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد به مظلمت احد، هیچ کس از اونجا عبور نمیکنه اگه حق الناس گردنش باشه، ولو عالم دینی باشه. بله ما تو روایت داریم شهید اولین قطره خونش که زمین ریخته میشه همه گناهاش آمرزیده است جز حق الناس. حساس حق الناس هم کم و زیاد نداره. به طرف میگه آقا این مثلا آینه ماشین رو شکستی رفتی، آقا حق الناسه. آقا برو میلیاردی دارن میبرن، اون به اندازه میلیاردیش گیره، شما به اندازه این آینه گیری. این که نمیشد که اگر یک کسی داره از سرماخوردگی تلف میشه یا مثلا گلوش درد میکنه یا سرش درد میکنه بیاد دکتر الان آقای دکتر من سرم درد میکنه، برو خجالت بکش، مردم سرطان دارن، مردم کرونا دارن،
خب باشه، اونام خدا شفاشون بده، منم سرم درد میکنه، باید خوب بشه. هر کسی به اندازه این فرافکنی ها میگه خانم حجابت رو رعایت کن، برو جلو اختلاس رو بگیر. چشم، اونم میریم میگیر، مال شما رعایت کن. یعنی ما چون اختلاس میشه نباید راجع به حجاب تذکر بدیم، چون یه آقای میلیاردی برده نباید به کسی بگیم این آینه رو شکستی مدیونی. فرق نمیکنه. آمد خدمت امام صادق گفت آقا یه دوستی دارم میخواد توبه کنه، از کارگزاران بنی امیه بود. آقا فرمود عیب نداره، ولی تمام مالی که از حرام جمع کرده باید رد کنه. چرا بهش نفرمود عیبی نداره، به استغفر الله بگه تمامه. مکرر تو روایات اهل بیت داریم کسانی که به خاطر گرفتاری های اینطوری اومدن، امام گفته توبت قبول نیست. خب اینا رو باید کنار اون بذاریم. بسیار خوب، این که امام حسین هم روز عاشورا فرمود شکم شما از حرام پر شده، لذا اینطور لقمه حرام انسان رو به امام کشی هم میرسونه، تا این حد پیش میره. ملعت بطونکم من الحرام. خدایا مشکلات اقتصادی ما رو رفع کن، اونایی که مسببن عاملن آمدن شرشون رو به خودشون برگردن. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم فقر و تورم و نداری و مشکلاتی که مردم در این کشور دارن خودت به آبروی اهل بیت مرتفع بفرما. فردا شب، شب اول ماه صفر است. ماه صفر، حاجی عباس قمی نوشته در مفاتیح که روز اول صفر روز تجدید حزن اهل بیت، چون اول صفر اهل بیت وارد شام شدن. بعد از 20 روز مسیر مثل اول سفری که پس فردا میشه، رسیدن به شهر شام. شامی ها رو خیلی تحریک کرده بودن، اینها رو دشمن اهل بیت، دشمن حکومت معرفی کرده بودن، خروج از دین بهشون نسبت داده بودن، لذا حسابی جشن گرفته بودن برای ورود اینها به شهر. آقایی شما اسمشو زیاد شنیدید، سهل ساعدی. ایشون بسیار آدم متدینی است، از اصحاب پیغمبره، از اصحاب امیرالمومنینه، تو تبوک بوده، ناقل حدیث قدیره، از علاقمندان شدید به پیغمبر خدا و امیرالمومنینه، از اون کسانیه که حجاج تهدیدش کرد به قتل، عمر طولانی هم کرده، ظاهراً هم بعضی ها نوشتن آخرین صحابی پیغمبر که از دنیا رفته ایشونه، چون سال 91 مرده، تقریباً 30 سال بعد کربلا. خودش وقتی تو بستر افتاده بود گفت اگه من بمیرم دیگه کسی نیست بتون مستقیم بگه قال رسول الله، چون من آخرین کسی هم که از پیغمبر حدیث شنیدم. عمر طولانی کرده، نزدیک 80 سال بعد پیغمبر زنده بوده. آدم متدین مؤمن. میدونید این همون کسیه که امام حسین تو خطبهاش به مردم کوفه فرمود اگر شما منو قبول ندارید، منو رد میکنید، برید از سهل ساعدی بپرسید. امام حسین گفت برید از سهل بپرسید که پیغمبر چقدر منو دوست داشت، چقدر به من محبت میکرد. یکی از کسایی که امام حسین، لذا این آدم متدینی است. حالا چی بوده که داستان کربلا مسافرت بوده، اخبار مثل امروز که نمیرسیده که کسی راه دور بوده از جایی خبر نداشته. ایشون بیت المقدس بوده، میگه من آمدم از بیت المقدس به شهر شام، اول سفر رسیدم، دیدم ای وای تمام شهر آذین بسته شده، شیرینجات پخش میکنن، یه جشن مثل این که ملی و عمومی است. رفتم سراغ یکی از این کاسبا، گفتم چه خبره که امروز عید نیست که، تو ماه سفر ما عید نداریم، حالا ما یه قربان داریم، یه فطر داریم، معلوم عیدامون. گفت مگه خبر نداری عده ای از حسرا رو قرار امروز وارد شام کنن از دروازه ساعات، اینها علیه حکومت اسلامی. حالا او میگفت قیام کردن، کشته شدن، مرداشون زناشون اسیر شدن. میگه من خودم رو رسوندم به دروازه ساعات ببینم اینا از کدام قومن، از کدام قبیلن. وقتی رسیدم به دروازه، یه وقت دیدم سر مقدس ابا عبدالله بالای نیزه است، 18 سر نورانی، سرهای بنی هاشم. اونم چه سری، رأس قمری زهری، مثل ماه می درخشه، رأس قمری زهری، اشبه الناس به رسول الله، خیلی این سر شبیه سر پیامبره، جلو آمدن این سرهای بالای نیزه. شب جمعه است، شب زیارتی قبر ابو عبدالله، یا ابو عبدالله، شب جمعه است، هوایت نکنم میمیرم، یادی از کرب و بلایت نکنم میمیرم. خودم رسوندم جلو، رفتم دیدم یه خانم بزرگواری، آقا اینا سوار مرکبن. اومدم جلوی مرکب و کجابه سکینه بنت الحسین سلام کردم، گفتم آقا خانم سهل ساعدیم، خدا منو بکشه، به خدا خبر نداشتم من از بیت المقدس میام. چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمودن سهل خیلی خوشحال شد. سهل حالا اینکه رسیدی، مقاتل اینطور دارن، حالا چیزای دیگه هم گاهی رو منبرا نقل میشه، اما اونی که تو تاریخ آمده اینه. سهل یه قدری پول به این نیزدارها بده، این سرها رو دور کنن، انقدر مردم به خاندان عصمت و طهارت نگاه نکنن. میگه آمدم 400 دینار دادم به اون نیزداری که سر ابی عبدالله رو همراه داشت، گفتم برو جلوتر از این سرها، از این خاندان یه قدری دور شو. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، چه کردن با خاندان شما؟ زینب کبرا وقتی وارد مجلس یزید شد، 20 روز تو مسیر آفتاب به چهره خورده، لباس ها مندرج شده، چهره ها به آفتاب تفدیده شده، بچه ها خسته شدن، پاها آبله کرده، با همه این صعوبت دست ها به تناب بزده شده. وقتی وارد مجلس یزید شد، اول حرفی که زد این بود، خواهرها دقت کنید ببینید زینب کبرا رو چی دست گذاشت. گفت امن العدل یا ابن الطلقا، یزید این عدالت، زنهای تو پشت پرده باشن و ناموس پیغمبر جلو چشم نامحرمان، ناموز رسول خدا و دختران رسول خدا جلو چشم نامحرمون. این همون زینبه که حرم پیغمبر میرفت محرما دورش رو میگرفتن، حالا در مقابل چشم نامحرمون. اون آنجی پاسخی نداشت به زینب بده، برای اینکه بحث و منعرف کنه دست برد و چوب خیزران به لب و دندان. ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله، هر کجا نشستید، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.